أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از بزرگانی که در مورد شبهات موضوعیه و جریان قاعده قرعه در این قسم از شبهات تفصیل دادند امام رحمت الله علیه اند و ایشون در بحث استصحاب و در موضع بیان حال استصحاب با قاعده قرعه به این مطلب پرداخته. کلام ایشون به هر حال مفصله، حالا من سعی میکنم محصل نظر ایشون رو در این جلسه بیان بکنم. یه مقدمه ایشون بیان میکنه درباره اون چه که در السنه متأخرین مشهور شده، مبنی بر این که عمومات قرعه مبتلا به تخصیصات کثیر است به حدی که به استهجان رسیده، لذا میخوان که از این مسئله استکشاف کنند که اصولا قاعده قرعه و عمومات قرعه محفوف به قرون و به قرائن و قیودی است که به دست ما نرسیده و لذا چون این عمومات محفوف به چنین قرائنی است پس لا یجوز التمسک بها الا فی موارد عمل الاصحاب على طبقها. بر این اساس عمومات از حجیت ثابت میشن. کسانی که به این مطلب به نوعی اشاره کرده اند مرحوم شیخ در رسائل در همین کتاب‌های در این مجموعه تراث شیخ اعظم جلد 26 صفحه 386، کفایه صفحه 493، فواید الاصول مرحوم نائینی جلد 4 صفحه 680، نهایت الافکار جلد 4 قسم ثانی صفحه 107 و درر الفواید مرحوم مؤسس صفحه 613 و 614. اینا بر اساس تخصیصاتی که نسبت به عمومات قرعه وارد شده نتیجه گرفتن، پس صرفا در مواردی میتوان به قاعده قرعه عمل کرد که اصحاب در اون موارد به قرعه عمل کردن. فهرن اگر این بیان رو بپذیریم قرعه دیگه از حداقل عمومات قرعه از حجیت ثابت میشه. بعد از بیان این مطلب امام رحمت الله علیه در مقام رد این مسئله و اینکه عمومات قرعه به هیچ وجه گرفتار تخصیص اکثر و استهجان در این تخصیص نشده اند، بلکه اگر تأمل و دقت بشه در عمومات قرعه معلوم میشه اساسا مورد قرعه عمومیت به این معنا که شامل همه مشتبهات در همه انواع و اقسامش بشه ثابت نیست. اصلا قرعه در یه موارد خاصی ثابته. از اینجاست که به بحث ما ارتباط پیدا میکنه. اصل ادعای امام رحمت الله علیه این است که عقلا به قرعه برای رفع خصومات و منازعاتشون عمل کردن، اون هم در جایی که هیچ ترجیحی در کار نباشه، یعنی سیره عقلایی و بناء عقلا که اصل و اساس در قاعده قرعه است در موردی جریان پیدا میکنه که تضاهم حقوق و منافع باشه و اون هم برای رفع این تنازع و خصومت و جایی که ترجیحی هم در کار نباشه. حالا اهم از این که واقع معلومی اندالله داشته باشد یا نداشته باشد، ایشون اون وقت می‌فرماید که قرعه به هیچ وجه طریق برای احراز واقع هم نیست. این اصل ادعای ایشون. بعد شواهدی ذکر میکنه از ادله مبنی بر این که قرعه به عنوان یک امر عقلایی مورد توجه قرار گرفته، یعنی آیات و روایات هم که مبین مشروعیت قرعه هستن در واقع در این آیات و روایات اگر سخن از رجوع به قرعه است صرفا به عنوان اینکه یک امر عقلایی بوده، نه به عنوان حکم شرعی. البته امر عقلایی که خب شرع همون رو تأیید کرده. حدودا 6 شاهد ایشون نقل میکنه. اولا میفرماید این یه امر واضحی است که عقلا برای فصل خصومت به قرعه رجوع میکنن، دیگه اینو توضیح ندادن که به اصطلاح این وضوح به چه دلیله، ولی خب علل قاعده منظور ایشون اینه که بالاخره این یه امر وجدانی است، یه امری است که کاملا قابل اثباته که عقلا در جایی به قرعه پناه می آورن که بینشون نزاع و خصومتی در گرفته، ترجیحی هم در کار نیست و اگر به قرعه رجوع می کنن صرفا به عنوان یک اولویت برای تعیین احد الاطراف، نه برای اینکه قرعه راهی است برای احراز واقع، چون در بسیاری از موارد اصلا به اصطلاح واقعی وجود ندارد تا بخواهد با قرعه اون واقع مکشوف بشه، چون اگر بگیم قرعه راهی برای احراز واقع است این مبتنی بر اینه که واقعی وجود داشته باشه یا تصویر بشه تا ما به وسیله قرعه بخوایم این واقع را کشف بکنیم. دوم به قصه مساهمه حضرت یونس و اصحاب کشتی که در اون یونس به سر می برد استشهاد کردن، که چون نقل ها مختلفه می فرماد طبق برخی از نقل ها مقارعه برای کشف واقع معلوم بوده، مثل این که مثلا طبق برخی از نقلها گفتن عبد عابقی در این کشتی است و این راهیه بالاخره قرعه برای اینکه اون عبد عابق رو کشف کنه، و طبق برخی از نقلها فیسه لهو واقع معین، مثل اونجایی که مثل طبق این نقلی که کشتی در حال غرق شدن بود و باید یک کسی رو به دریا می انداختن تا بقیه نجات پیدا کنن. خب ایشون می فرماد این اصلا به خاطر یک دلیل شرعی نبوده، بلکه در حقیقت یک بنای عملی و عقلایی بوده و چون ترجیحی در کار نبود لذا پناه به قرعه بود. سومین شاهد ایشون قرعه است که در بین کسانی که در بیت المقدس بودن برای تکفل مریم، اونجا هم ایشون می‌فرماید اونها بر اساس ارتکاز عقلاییشون متشبث به قرعه شدن، چون در حقیقت اختلاف پیش آمد که چه کسی تکفل مریم را به عهده بگیرد، لذا به قرعه پناه بردن. و این داستان از قبیل قسم دومه که لا واقع معلوم عند الله، لا واقع له، واقع معینی نداره. و ایشون میگه غالب مقارعات عقلایی اصلا از همین قبیله، یعنی واقع معینی براش نیست، مخصوصا مقارعاتی که در عصر ما صورت میگیره. این همه قرعه ها در تعیین هر به حضور شما اولویت برای خیلی از امور در سفرها، در نمیدونم دادن امتیازها، اینا همه در واقع هیچ واقع معینی براش نیست و صرفا برای تعیین اولویت. چهارم، در به اصطلاح قرعه‌ای که برادران یوسف انداختن که کدام یک بمانند در اون عرض به حضور شما ماجرایی که با یوسف داشتن، خب اونم همینطور بر اساس یک ارتکاز عقلایی بوده. در مسئله بناء بیت ایشون می‌فرماید مقارعه در بین قریش باز برای اینکه چه کسی چه قسمتی از بیت را بنا بکنه و متکفل و متصدی بنا بشه قرعه انداختن، اینم بر اساس یک ارتکاز عقلایی بود. و مقارعه ای که خود رسول خدا بین همسرانشون انجام میدادن زمانی که میخواستن به سفر برن، اونم باز هیچ خب نه واقعی براش متصوره، نه دلیل شرعی داشت، صرفا بر اساس یک ارتکاز عقلایی بوده. این شواهد در واقع از حضور شما برای تبیین این مسئله است که اساس رجوع به قرعه برای این است که این یک ارتکاز عقلایی است و حکم شرعی نبوده. و البته از حضور شما تقریبا در همه اینها مسئله منازعه و تخاصم مطرحه، یعنی بین حقوق تزاحم و تخاصم وجود داره. و البته شواهد دیگری هم ایشون ذکر میکنه از روایات و همچنین به عبارات فقها استناد میکنه، یعنی مجموع شواهد از ادله و روایات و کلمات اصحاب ایشون رو قاطع میکند به این که لا اشکال در اختصاص قاعده قرعه به تخاصم و تنازع در حقوق و اموال. خب اون شواهد چیه؟ بقیه اینها اگر ما بالاخره همسران در سفر، فقط جنگ که نبوده در سفرها، بالاخره طبیعتا همسر جنگ که هیچی، نعوذ بالله جهنم هم بخواد بره حاضره بره حبوش نره، این یک چیز کاملا بدیهی و طبیعیه. بله بله دیگه، بالاخره همراهی با پیامبر خودش یه چیزی بوده که
حق پیامبر هم بوده که هر کنون
هم اگر نه حق پیامبر هم چرا، بالاخره این همه حقی از ناحیه اونا هم بوده، اونا هم بالاخره همراهی پیامبر براشون به عنوان همسر یه حقی بوده بین اونها. اگر هم پیامبر این کارو فیصله کرده برای اینکه به هر حال حداقل اگر حق خودش هم بوده این کارو کرده برای اینکه بین اونها این نزاع پیش نیاد، چون قرعه چیزیست که هر نتیجه ای باشه همه بهش ملتزم میشه. اینجوری باز احساس بله بله بله. اما عرض به حضور شما عنایت بفرمایید، ایشون در توضیح این مطلب حالا میگم شواهد بازم هست که حالا اون شواهد رو هم به اصطلاح اگر زمینه بکنیم یک جا بعد حالا ادعای ایشون رو بیشتر توضیح میدیم. حالا تا اینجا 6 تا شاهد، هفتمیش به یه معنا در مرسله فقیه که این روایت بود ما یقار قوم فوضو امرهم الالله الا خرج سهم المحب. حالا ما میتونیم کی که البته قائل بشیم که مثلا اینا ادله است، مجموع ادله و شواهد رو با هم داریم میگیم، اونا رو که ملاحظه فرمودید این هفتمیش که طبق برخی از روایت چند تا روایت با این مضمون بود هیچ قومی مقارعه نکردن و امرشون رو به خدا واگذار نکردن الا اینکه سهم محق خارج شد. خب این که می‌فرماید الا خرج سهم المحق، این خودش نشون دهنده اینه که این مربوط به باب تنازع، یعنی ذی حق یا ذی حقوق وجود دارن و بین اینها از حضور شما یه تنازعی صورت میگیره و وجود داره، بنابراین مطلق مجهول و مشتبه منظور نیست، اون مجهول و مشتبهی است که در اون تنازع وجود داره. خیلی خب، حالا ما مجموع شواهد رو داریم نقل میکنیم تا بعد بررسی کنیم. باز روایت دیگر، اون روایاتی که درش تعبیر این باز تو بعضی از روایات بود ایو قضیت اعدل من القرآن اذا فوض الامر یا فوض الامر الالله علیه الله تعالی یقول فساهم فکان من المدهزین. اینم باز یک دسته از روایات، همین که میگوید کدام قضیه، کدام قضا، کدام حکم کردن، کدام قضاوت اعدل از قرآن هنگامی که امر به خداوند تفویض میشه. خب این که باز بحث حکم و قضاوت و اعدل بودن قرآن نسبت به سایر روش ها مطرح میشه، این خودش باز حاکی از این است که مطلق مجهول و مشتبه مورد نظر نیست. حالا اونا اون دسته اولی که خوندیم اونا همه روایاتی بود که مثلا در موارد خاص مطرح شده بود، اما اینا عمومی تر بود. یا در مرسله ثعلبه ابن میمون در قصه اون خنسا مولودی که لیس بذکر ولا خنسا که فرمود و ایو قضیه اعدل من قضیه یجال علیه السهام یقول الله تعالی فساهم فکان من المدهزین. بعد در ادامه فرمود ما من امر یختلف فیه اثنان الا وله اصل فی کتاب الله ولکن لا تبلغه حقول الرجال. هیچ امری است که در اون دو نفر اختلاف کنن الا اینکه در کتاب خدای اصلی برای این امر که درش اختلاف شده وجود داره. پس این نشون میده، نشون میفرماد، این دلالت میکنه بر این که اصل قضیه قرعه در کتاب خدا نیست، بلکه این امر عقلاییست که بالاخره اگرم در کتاب خدا باشد به عنوان راه عقلاییست که برای رفع خصومت ذکر شد. این نشون میده این مربوط به باب تنازع و مزاحمت حقوق، و الا به چه دلیل بفرماید ما من امر یختلف فیه اثنان. شاهد بعدی دهم در واقع مرسله حماد، یعنی روایاتی که به نوعی قرعه را وظیفه امام می داند. چند روایت در این رابطه وجود داره، روایت بله حماد، مرسله حماد که ان احد ما نقل کرده القرآن تو لا تکونو الا لل امام، چون این داره ما همه را خوندیم، آدرساشو قبلا دادیم. خب این حصر قرآن در امام، این حاکی از این است که از حضور شما لیس الا لاختصاصها به موارد الخصومت و تضاهم الحقوق. این که میگه قرآن جز برای امام نیست، این نشون میده که این فقط مربوط به باب تنازع و تضاهم حقوقه، چون در این امور است که یرفع الامر فیها الى الامام والوالی، و الا در امور عادی شخصی دلیلی نداره برای رجوع به امام. و حصر قرآن در امام، این خودش بهترین شاهده. و اگر این در همه قضایای مجهوله و مشکوکه و مشتبه جاری بود، دلیلی برای حصر قرآن در امام نبود. اینجا ممکنه کسی عرض به حضور شما بگه خب این حصر اضافی است. ایشون جواب میدهد که اگر در غیر این موارد بخوام مسئله اشتباه رو در نظر بگیریم، موارد اشتباه در غیر باب تنازع بسیار بسیار زیاده، و اون وقت حصر اونم به این نه در این مواردی که نسبت به موارد غیر باب تنازع کمه، این میشه مستحجن و طبیعتاً به همین جهت ایشون میگه ما نمیتونیم این رو حمله بر حصر اضافی بکنیم. روایات دیگری هم امام اینجا منظور والیه، منظور امام معصوم نیست. این قرائنی درش هست که منظور والیه، چون تو بعضی روایات تعبیر والی داره، از جمله این روایات صحیحه معاویه ابن عمار فی باب النزاع فی البلد، اونجا میفرماید اقرع الوالی، بله اقرع الوالی بینهم، والی بین اینها قرعه میاندازه. یا مثلا در روایت یونس در قضیه به اصطلاح، این هم روایت قبلا خوندیم که در قضیه تحریر و فی قضیه تحریر من علمه آیه من کتاب الله قال ولا یجوز ان یستخرجه احد الا الامام، خود اونجا رو هم محصور که در امام. به هر حال این روایات هم دلیل بر اینه که قرعه فقط در موارد تنازع و خصومت و تضاهم بین حقوق و امواله. اگر مقصود مطلق مجهولات و شبهات بود، حصرش در امام وجهی نداشت. اینا مجموعه عرض به حضور شما این ادله، شواهد و روایات. فقط دو تا روایت میمونه، دقت بکنید که این دو روایت رو باید جوری توجیه بکنید. یکی روایت مربوط به قنم موضوعات که اونجا بحث به حسب ظاهر مسئله نزاع و خصومت و تزاحم بین حقوق مطرح نیست. در مورد روایت قنم موضوع ایشون سه توجیه ذکر میکنه. یک، توجیه اول اینه که این رو ما میگیم یه مورد خاصه، یعنی ما در این مورد علارغم این که تنازع و تخاصم نیست تعبدن در این مورد ملتزم به قرعه میشیم، لذا تعدیه به غیر این مورد جایز نیست. توجیه دوم این است که همینجا هم بعید نیست بتوانیم تزاحم حقوق را تصویر بکنیم، منتها بله تزاحم بین حقوق گوسفندان برای نجات بقیه، اون وقت ایشون تأییدی هم از روایت برای این احتمال ذکر میکنه که در روایتی آمده در فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَسَّمَهَا نِصْفَيْنِ أَبَدًا حَتَّى يَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ وَقَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا. این تعبیر قد نجت سائرها در واقع ایشون میگه چه بسا اشاره به تزاحم بین حقوق خود گوسفندانه، یا در روایت توهم العقول آمده فأیهما وقع السهم بها ذبح و احرق و نجا سائر القنم. این که بقیه گوسفندان نجات پیدا کنن، این معلوم میشه که بالاخره خود گوسفندان که نه حق حیات دارن، هر حضور شما یا حق بقا حیات، تعبیر ایشون اینه، هر حضور شما این به اصطلاح تعبیر به نجا یا نجات، این در واقع اشاره داره که بین حقوق گوسفندان تزاحم وجود داره در بقای حیات، و به این ترتیب به هر حال با قرعه به اصطلاح تعیین می شود که کدام یک مثلا این حق ازش سلب بشه، اولویت در سلب حق بقای حیات. توجیه سوم این است که ممکنه این از قبیل تزاحم حقوق ارباب قدم باشه، یعنی معمولا اینجوری بوده، چوپان ها کارشون این بود گوسفندان افراد متعدد را به عنوان یک گله سرپرستی میکردن. الان هم همینطوره، الان هم گوسفندان از افراد مختلف و مالکان مختلفه که اینا کار چوپانیشون رو به عهده دارن، لذا خب اینکه یه گوسفند باید ذبح بشه و سوزانده بشه در واقع یه خسارتیه برای صاحب این گوسفندان. بر این اساس تزاحم حقوق صاحبان گوسفندان قابل تصویره. بالاخره اگر ما توجیه دوم را هم نپذیریم که حالا یه مقداری ممکنه به اصطلاح بعید باشه که بگیم خب حالا بحث تزاحم حقوق، این تزاحم حقوق انسان ها، نه مثلا چیزهایی که متعلق به انسان هاست. در حال اون توجیه یه مقداری تکلف داره، اما توجیه اول یا توجیه سوم چیزیست که قابل اون مبنی بر اینه که ما اصل اون قاعده رو بپذیریم، تعدیش رو به غیر نه خیر تعدی به غیر ما اختلافی شدید، تعدی به غیر مال بدعی رو از روایت توی یه روایت بیشتر نداره. اون محل بله بحث داره که آیا میشه یا نمیشه. بنابراین این مشکلی در رابطه حالا بذارید ما نه ببینید لازم نیست اثبات بشه. وقتی متعارف اینه که یه چوپان گوسفندهای افراد مختلفی رو در یه گله جمع میکنه و سرپرستی میکنه، این دیگه نیاز به اثبات نمیخواد. این امر متعارفی بوده. وقتی گله هست و چوپان، این متعارف بوده که اینجوری نگهداری بکنن و اموال به گوسفندان چند نفر رو یک جا نگهداری بکنن. یکی اینه. پس این روایت مشکلی نداره. یکی هم روایت محمد ابن حکیم که از عمومات قرعه بود که قال سألت ابل حسن موسا عن شیء فقال کل مجهول ففیه القرعه. دقت بفرمایید، این عموم بیشتر جای به اصطلاح بحث و اشکال شاید در موردش هست. و کل مجهول، این هر مجهول و به اصطلاح مشتبهی رو در بر میگیره و این اهم از اینه که مربوط به تزاحم و تنازع باشه یا تنازع و تزاحمی نباشه. و حتی عرض به حضور شما نسبت به حکم هم عمومیت داره. مفهوم مجهول هم از اینه که حکم مجهول باشه یا موضوع. ایشون دو اشکال در واقع یا دو اشکال به این روایت و نقضی که ممکنه از این روایت به ایشون وارد بشه کردن. اولا می فرماید صدر این روایت ذکر نشد، چون راوی می گوید من سوال کردم عن شیء، این سوال بعیده که به این عنوان عام انجام شده باشه. یعنی بیاد به امام بگه یه چیزی هست، این خیلی بعیده. قاعدتا اینجا سوال بالاخره واضح بوده، از یه چیزی سائل سوال کرده، منتها دیگه در مقام نقل مسئول عنه را ذکر نکرده. و امام جواب دادن کل مجهول ففیه القرآن. لذا چه بسا سؤال درش قرینه ای بوده که جواب را به سوی اون مجهول خاص هدایت میکرد، یعنی قرینه ای بر صرف جواب به مجهول خاص. این مسئله روشنه که بالاخره بعیده که من از یه چیزی سوال کردم امام اینو فرمود. بالاخره سوال ایشون درش حتما یه خصوصیتی قرینه ای بوده که اگر اون بود اون وقت به راحتی میشد این جواب را از این اطلاق و از این عمومش به اصطلاح حفظ. ثانیاً حالا نه، ایشون به خاطر دیگه احتمالش که بیاد دیگه عمومیتش مخدوش میشه. اصل
ممکنه
سوال از تنازع باشه. نه ببینید، اصلا کلیت میخواد بگه عموم مخدوش میشه. حالا نمیخواد بگیم میخواد بگه این عموم دیگه قابل استناد نیست که به استناد این غیر اون را. میگه این عموم با توجه به این احتمال دیگه قابل استناد نیست. اصلا به تعبیر ایشون توهم عموم از این شده. این عموم نیست در واقع. عمومیت نداره. دوم اشکال دوم ثانیاً این است که قرعه یه امر ارتکازی در ذهن اغلاست. چون این ارتکاز در بین اغلا وجود داره ولو هیچ قرینه ای هم در کلام نباشد، خود این یه قرینه حالیه ایست که موجب صرف کل مجهول به مجهول در باب قضا و تزاحم حقوق میشه. وقتی میگه کل مجهول تفیه القرآن، با توجه به این که این اساساً یه امر عقلایی است که طابق النعل به نعل در شرع هم پذیرفته شده، پس نیازی به ذکر قرینه لفظیه هم نبوده. خود این ارتکاز قرینیت داره که منظور از مجهول، مجهول در باب قضا و تزاحم حقوقه. بخصوصاً چون اینو تأیید میکنه با این که روایاتی که در این باب وارد شده ملاحظه فرمید عمدتاً مربوط به باب غیر از یکی و اون قنم که اون رو هم توضیح کردن، همه چه روایات خاصه که مربوط به باب تنازع و تزاحم اون بوده، چه روایاتی که عمومیت فعل جمله داشته، اینا هم باز مربوط به باب تنازع و خصومت و تزاحم. وقتی همه این روایات به نوعی مصروف به اون جهت هست یا اصلا موردش مورد تنازع و تزاحمه، عرض به حضور شما چطور شما وقت این رو میخواید حمله بر عموم بکنید؟ این معلوم میشه مسئله ارتکاز عقلا در این مورد که به نحو عام بیان شده قرینیت داره برای صرف از حضور شما عموم این روایت به مجهول در باب قضا و تزاحم حقوق و تخاصم در حقوق و اموال و منافع. ببینید بذارید ما فرمایش ایشون رو تماما نقل کنیم، یادداشت بفرمایید یکی یکی اشکالاتی که دارید، چون فقط اینجا که نیست که ایشون چند تا حرف دارن، یکی یکی این اشکالات رو اصلا من چیزم اینه جلسه آینده به دقت آقایون مکتوب بفرمایید اشکالاتی که این خیلی مهمه، اشکالاتی که این نظر امام داره. ایشون ادعایی داره شواهد و ادله‌ای ذکر کرده، حالا یه چند تا هم استناد به عبارات فقها میکنه، اینا رو من عرض بکنم دیگه، یه جنبندی بکنم از فرمایش ایشون و بعد اون وقت بریم سراغ بررسیش. خب بعد ایشون میگه نه تنها اخبار در مورد تنازع و تخاصم اکثرش وارد شده، عبارات فقها هم اینطوریست. وقت یه نمونه های از عرض به حضور شما عبارات فقها نقل میکنه. یک، عبارت شیخ طوسی در کتاب القضاء من النهایه فی باب نهایه صفحه 345 و 346 فی باب سماع البینات و کیفیت الحکم بها. خب عبارت اینه و کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی ان یستعمل فیه القرآن لما روی عن ابی الحسن موسی و عن غیره من آبائه و ابنائه ثم ذکر روایت محمد ابن حکیم. عرض به حضور شما این در کتاب خلافم هست، جلد 6 صفحه 338. و ایشون می فرماید این که فرموده کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه، منظور از حکم نه یعنی حکم شرعی، منظور از حکم حکم در باب قضاست، و رفع امر به قاضی، یعنی در این امام داره میگه، امام داره استفاده میکنه از این عبارت. آره که کل امر مشکل مجهول یشتبه فیه الحکم، این عبارت شیخ طوسی میگه این از حکم منظورش حکم فی موارد القضاء، نه مطلق حکم شرعی. بله، برای این که میگه این در واقع میگه این در باب این در کتاب القضاء این عبارت آورده، در باب سماع البینات و کیفیت الحکم بها. ببینید این که میگه کیفیت الحکم بها، حکم بالبینات، خب وقتی اصل عنوان اینه و درباره چگونگی حکم به سبب بینات این عبارت رو آورده، این دیگه میفرماید خب واضحون به ادنا تأمله، در ذیل این عنوان اومده با کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی ان یستعمل فیه القرآن.
چون بابش رو
کامل نمیدیم،
بابش
کما
بینات،
کیفیت
حکم و احکام
القرآن،
و احکام القرآن
بله، نه ستیکه نیست، اینا به هم ارتباط داره، سماع اکثر چیز منفصل از هم که نیستن، که سماع البینات و کیفیت الحکم بها و احکام القرآن، یعنی چی؟ کیفیت الحکم بل بینات و احکام القرآن فی ذیل بعض القضایا المشکله، یعنی در واقع قرآن در ذیل همینه، اون قضایای مشکله مربوط به بیناته، مربوط به حکم به سبب این بیناته، لذا ایشون میگه هو واضحون به ادنا تأمله که منظور از حکم مطلق حکم شرعی نیست، بلکه بله بله میگه این تعبیر یشتبه الحکم فیه کل امر مشکل مجهول یشتبه الحکم فیه فینبغی ان یستعمل فیه القرآن. در کتاب خلاف باز این آورده، ببینید در فی تعارض البینات جلد 6 صفحه 338 فی تعارض البینات میگه بعد از اینکه قرعه رو اختیار میکنه، قال دلیلنا اجماع الفرقه الا ان القرعه تستعمل فی کل امر مجهول مشتبه. باز از به حضور شما این که قرعه رو میگه در هم هر امر مجهول و مشتبهی است، این رو در باب تعارض بینات آورده و اختیار قرعه از حضور شما اینا رو من خواهش ازتون میکنم یادداشت بفرمایید و دونه دونه با دلیل و مستند. بله خود جناب عالی هم هم میگه. بله بفرمایید. خب ببینید باز در یه مورد دیگه در کتاب خلاف عرض به حضور شما جلد 6 صفحه 234 میگن ادعای اجماع میکنه بر این که قرعه فی کل امر مجهول، قال فی مسئلت ما اذا حضر اثنان عند الحاکم معا فی حالت واحده ان القرعه مذهبنا فی کل امر مجهول، باز ایشون میگه ببینید وقتی در این مسئله ای که دو نفر نزد حاکم با هم حاضر شده اند، میگه قرعه در هر امر مجهولی مذهب ماست ادعای اجماع کرده. خب این باز منظورش از کل امر مجهول مطلق امر مجهول نیست. چرا؟ برای اینکه میفرماید اجماع یا ضرورت که برخی ادعا کردن بر اینکه قرعه در مطلق مجهولات جریان پیدا میکنه نیست. اونی که میتوانیم بگیم اجماعیست کجاست؟ اونجاییست که تنازع وجود داره. و الا کجا کسی میتونه ادعا بکنه در جهل و احکام شرعیه در مقام فتوا اجماعیست که ما رجوع به قرعه میکنیم، یا در اشتباه موضوعات کل انعین مشتبهین کجا اجماع وجود داره که رجوع به قرعه میشه، یا در اشتباه قبله. پس این که میگه القرعه تو مذهب و نافی کل امر مجهول به ضرورت هدل و حلامت دعینا، این به ضرورت، بله به ضرورت بیه اصلا معنا نداره بخواد این حمله بر غیر این مورد بشه. این بدیهیست که از حضور شما مقصود از کل امر مجهول یعنی مجهول بیباب تنازع. این از شیخ طوسی از سه موضع در کتاب نهایه و در دو موضع از کتاب خلاف. از قواعد شهید هم نقل میکنند که قواعد شهید، نه قواعد شهید، القواعد و الفوائد جلد دو صفحه 183. ثبت عندنا قولهم، این عبارت ایشونه، ثبت عندنا قولهم کل امر مجهول فی القرآن و ذلک لأن فیها عند تساوی الحقوق و المصالح و وقوع التنازع دفعا للذقائن و الاحقاد بر رضا، لأن فیها دفعا للذقائن و الاحقاد و رضا به ما جرت به الاقدار و قضاء الملک الجبار. اینم جلد دو صفحه 183 القواعد و الفوائد. خب ببینید میفرماید این تعلیلی که از حضور شما شهید ذکر کرده و از کل مجهول ففیه القرآن، اینو فهمیده که این باعث رفع تزاهم و رفع نزاع میشه. پس معلوم شه این مختص به باب از حضور شما حقوق، اونجایی که حقوق مساویه و تزاهم پیش میاد و احتمال نزاع. این هم از این عبارت. ابن ادریس در باب سماع، اینم در بله، ابن ادریس در باب سماع بینات میگوید و کل امر مشکلن یشتبه فیه الحکم فینبغی ان تستعمل فیه القرآن لما روی عن الائمه و تواترت به الآثار و اجمعت علیه شیعه الامامیه سرائر جلد دو صفحه 183. خب ایشون میگه اینم ناظر، اینم دلیل بر اینه که منظور از مجهول چیه. من میگم چرا چند دقیقه از هم شد سر یه رو بیاد هر چی؟ ساعت چند دقیقه؟
12 و 5.
همون شد دیگه الان. من میگم چرا داشت هر چی رو گام کنم گفتم چه خوبه که میشه بحث رو تموم کرد. خب اینم میفرماید که روایاتی که با از حضور شما ایشون ادعای تواترش کرده و ادعای اجماع کرده نمیتونه در مطلق مشتبه و مجهول باشه، بلکه این در مجهول و مشتبهی است که درش در مورد تنازع حقوقه. به هر حال امام رحمت الله علیه عقیده شون این است که هم اخبار و ادله و روایات هم کلمات اصحاب همه دلیل بر اینه، شاهد بر اینه که کل مجهولن منظور هر مجهولی است که در اون مشتبه مربوط، هر دلیلی است که مربوط به باب تنازع باشد، تنازع تزاحم حقوق به چی؟ حالا اونو ما یه بحث دیگه ایه. ببینید این که آیا هر جا بحث تنازع سر مکانش سر نمیدونم، حالا من این جمله رو بگم اینو حالا تأمل بفرمایید، واقعا مهمه. بالاخره مجموعه این ادله و شواهد و استنادی که به اخبار و به اصطلاح روایات و کلمات فقها کردن، به هر حال محصل ادعای ایشون با توجه به عرض به حضور شما این امور اینه که انسان قطع پیدا میکنه که مسبب قرعه در شریعت همون چیزیست که لدل اغلاء جریان دارد، طابق النعل به نعل، و غیر از این نه اخبار و روایات نه کلمات اصحاب هر برش به اصطلاح نمیتونیم هم بکنیم. بعد البته منتها ایشون یه مطلبی داره که برای توضیح این مسئله خوب ذکر بشه، من خلاصه در حد دو سه دقیقه عرض میکنم. ایشون میگه و بل جمله، درسته در لا من حالا ترتیب نقل رو خود به این تغییر دادم برای اینکه به این شکل شاید مناسب تر بود، ایشون حالا در لابلای کلامی رو بوده بالاخره و بل جمله لا اشکال فی معروفیت القرآن لدى العقلاء من زمن القدیم. ببینید یک چند تا مطلب دید، این که قرآن از زمان قدیم بین عقلاء معروف، دو لا کما انه لا اشکال فی انها لا تکون عندهم فی کل فی انها لا تکون عندهم فی کل مشتبه و مجهول بل تتداول لدى التنازع او تزاحم الحقوق فقط. اینم دوم که اینم تردیدی نیست که در هر مشتبهی نبوده بلکه در موارد تنازع. سه کما انه لا اشکال فی انها لیست طریقا عقلایی الی الواقع، اینم تردیدی درش نیست که طریق عقلایی به واقع نیست. چهار ولا کاشفا عن المجهول، حالا این میتونه تتمه همون باشه، این کاشف از مجهول نیست بلکه چیه عمده اینه، بل یستعملها العقلاء لمحض رفع النزاع و حصول الاولویه به نفس القرآن، بلکه عقلاء اینو استعمال میکنن برای صرفا برای رفع نزاع و حصول اولویه. پس ادعای ایشون محصلش اینه، این طریقیت نداره، کاشفیت نداره، صرفا برای رفع تنازع، و این امریست که با تتبع در ادله اخبار و روایات و آیات و نیز تتبع در کلمات فقها ها کاملا معلوم و مشهوده که قرآن مختص به این قسم از شبهات موضوعی است، لذا در سایر شبهات موضوعی جریان پیدا نمی کنه، در شبهات حکمی جریان پیدا نمی کنه. اون وقت ملاحظه بفرمایید وقت گذشته که یه مقایسه هم بکنید با اون تفصیلات دیگری که داده شد، آیا اینجا اقتران به علم اجمالی شرطه یا نه، احتیاط ممکن باشه یا نباشه، فرقی نمی کنه. اینو یه مقایسه اول هفته آینده انشاءالله در مورد این نظر با سایر انظار می کنیم، بعدش هم آماده شنیدن همه اشکالات و حضرات هستیم. نه.